بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انا لله و انا الیه راجعون. سلام علیکم و رحمت الله. تسلیت عرض میکنم خدمت سروران و بزرگوار، خواهران و برادران، استاد عزیز. این مصیبت وارده رو، شهادت سید حسن نصرالله رو، و خوشحالی از این که توی جلسه‌ای که فرصت عزاداری نیست و باید آماده باش و بیدار باش بود، مطالبمون رو و کارهایی که در طی هفته‌ها دنبال می‌کردیم رو به گونه‌ای جهت بدیم که به نیاز روز و به شرایط امروز در واقع تناسب داشته باشه. آقای خوبت، سلام علیکم. اگر شما فرمایشی دارین، سلام علیکی دارین، بفرم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فکر کنم همه دنیا در وقت شهادت این سرور بزرگواره و امیدواریم که این تبدیل به انفجاری بشه، این وقت و کاخ ظلم رو انشاءالله سر نابود کنه. افرادی که در لبنان و غزه هستن، به ویژه این دوتا مکان و یمن و کسانی که در سوریه در حال دفاع، انشاءالله خداوند اونها رو به سلامت بداره، به ویژه رهبران جدید حزب الله رو خداوند عنایت بکنه، با الهامات غیبیش همراهی کنه و امیدواریم که جریان به ظهور حضرت حجت اون هم خیلی سریع و عاجل خط بشه و همه نگرانی که مردم دنیا، مردم مؤمن دنیا تحمل میکنن، انشاءالله به شادی درجه ایشون، انشاءالله به سرور تبدیل بشه، به برکت صلوات بر محمد غالب.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. من میخواستم چون از وقت نهایت استفاده رو بکنیم، اون مقدماتم رو از روی نوشته میخونم که زمان مناسبتر و مبسوطتر باشه برای فرمایشات و نکاتی که شما میفرمایید. این جلسه 18مین جلسه است از فصل سوم جلسات تصویرسازی از صدر اسلام. ما توی این جلسات مباحثی رو با محوریت حیات شریف حضرت امیرالمومنین دنبال کردیم، به دلایلی و دلالتهایی از خود امیرالمومنین تمرکز عمده ما روی زندگی جناب ابوطالب پدرشون متمرکز شد. در حقیقت ریشه وقایع تو دوره امیرالمومنین رو و حتی امروز رو میتونیم در حیات شریف این پدر بزرگوارشون و رخدادهای مربوط به اون دنبال کنیم. این محوریت به خاطر ساختار تربیتی شخص علی علیه السلام و پدرشون، این پیوستگی که دارن، و همینطور به دلیل زمانه، بافت اجتماعی زندگی عربه، تبارشناسی رخدادهایی که از این منظر مخفول بودن، علارغم وجود دیوان معتبری که ما از اشعار حضرت ابوطالب داریم، هم به جهت سندیت تاریخی و هم دلایل مختلف، هیچ دیوانی توی کتابهای تاریخی و متون اینقدر قوی نیست، اونم با این قدمت. خب رفتیم رو اشعار ابوطالب علیه السلام و اشارات و لطایفی که توی شعرهاشون بود. توی این بررسی 17 هفته‌ای متوجه شدیم جناب ابوطالب استاد بی‌نظیر خونسا کردن توطئه‌های دشمن و تولید کننده امنیتن، هم به واسطه نوع شخصیتشون، هم نوع بیانشون و هم روش‌های رفتاری و تدبیرهایی که مثل یک فرمانده، مثل یک ملیک در واقع دنبال میکردن و داشتن. به همین دلیل تلاش ما بر اینه که ضمن دنبال کردن سیر گذشته جلسات خودمون یه نتیجه و خروجی متناسب با نیاز روزم برسیم. ما تو شرایط خاص جهادیم، با شقی ترین دشمنان تاریخ روبرویم، هم مایه مسرت، هم نیازمند تدبیریم برای خونسا کردن توطئه‌هاش، برای به خاک مالیدن بینیش، بینی پرغرورش که این روزها بادی هم بهش انداخته. و همین هم انشاءالله مایه هلاکتش میشه. عملیات روانی که عنوان این جلسه قرار گرفت، معمولا مقدمه مهمه ی جنگ همه جانبه است، حتی تو متن جنگ هم قرار میگیره، جز نتایجش هم حتما است. سر و کارش با روان و قلب جامعه حریفه و روحیه حریف رو و اراده حریف رو در واقع هدف میگیره. مهمترین حربش ایجاد رعب و وحشت، ایجاد گیجی و غفلت، ایجاد اختلاف، سلب کردن انسجام تو جامعه است و منسجم کردن عوامل آسیب رسان و دشمنان ریز و درشت. هر تهدیدی رو در واقع تو عملیات روانی یک کاسش میکنن، حوالش میدن به دشمن. خیلی ذهنم رفت آیا خب روی اون دعایی که تو مهجد دعوات مشهور بود به یسار ابن قیرات که از کلیدواژه های قرآنی استفاده کرد، یعنی اکثر کلیدواژه ها قرآنی بودن و انواع رعب و عملیات روانی رو فهرست کرده بود تو اون دعا. در واقع حالا خاطرم نیست، یا پناه برده بود از این موارد سی و خوردهی مورد، یا اینکه اون رو طلب کرده بود برای ضربه زدن به دشمن. هر دوش میتونه باشه، یعنی الان اگه ما کمی دقت کنیم عملیات روانی که دشمن داره ممکنه بعضی از اینا باشه، و اینکه ما چه امکانی رو داریم برای اینکه عملیات روانی کنیم، در هم در بازسازی رزمندگان به خاطر این ضایعه بزرگ و هم در ایجاد رعب و ترس تو دل دشمن، ما امکانات تفصیل یافته زیادی داریم. تو این دعا اسمش هست، من فقط به خاطر وسعتش اینو میگم، ولی قصد ما و غرض ما از این جلسه این دعا نیست. و این متن رو هم ما توی کتاب سند رسانه‌های رسانه رحمت مورد استفاده قرار دادیم، یه کتاب دیگری است که اونجا هست. حالا علی ای حال ما با یه سری کلید واژه‌های روبرو هستیم در عملیات روانی که اگر کسی همراه خدا باشه به معنای حقیقی این کلید واژه‌ها علیه دشمن ماست و حتما علیه اوست. این کلید واژه‌ها رو من اگه بخوام سریع بخونم، فقط تفصیلش رو ببینید، یعنی ما چند تا اسلحه داریم برای اینکه به صورت دشمن بزنیم، بعدم ربطش رو به جناب ابوطالب علیه السلام و مباحث خودمون میگم. یکی از کلیدواژه ها رجز، استرس، عدم انسجام درونی. یکیش عذاب، القای ناگواری، مکدر کردن عیش. قضائب، لعائن، مخازی، دمار، دبار، سفال، نکال، سخط، ستوات، بعث، بوار، نکالات، وبال، بلا، هلاک، هوان، شقا، شدائد، نوازل، نقمات، معار، مزار، خزی، خزلان، مکر، مطالف، قوامع، اورات، اوتار، عقاب. اینا سی و چند کلید واژه است. تازه اگه تو قرآن بگردیم مثل حالت چیز پیدا میکنه، جوشن کبیر پیدا میکنه که اسماء زیاد میشن، میشه بیشترش هم کرد. شاید مثلا در 15 تا دیگه مستقیم مثل همینا بتونیم به این فهرست اضافه کنیم. اینا چی هن؟ اینا انواع اون عملیات های روانی هن که اگه ما توحیدمون در واقع بلنگه، ممکنه دوچار بعضی از اینها از طرف دشمن بشیم، یا اون شرایط و شبه این موارد و وقتی ایجاد میکنه، چون دستش که به اینا که نمیرسه، ولی میتونه قدرت خدا که پشتش نیست به تمام معنا بتونه این کارو بکنه، ولی به هر حال میتونه برای ضعیف الایمان ها توی دلشون رو خالی کنه. و این با این موارد و با این عملیات ها که عمرن خودش تفصیلش رو هم نمیدونه، با بعضی از اینها داره کار میکنه یا ناآگاهانه داره کار میکنه، برای ما ایجاد اشکال میکنه. ما اگه اینا رو بشناسیم و با ادبیات قرآن آشنا بشیم و در ساحت عملی با کاری که جناب ابوطالب علیه السلام میکرد و استفاده‌ای که بعضن از بعضی از این مفاهیم میکرد، اگر آشنایی پیدا بکنیم، خیلی خوب میفهمیم که توی این شرایط چطور باید برخورد کرد و چطور باید عملیات روانی دشمن رو خونسا کرد، چجوری به دوستانمون پیام برسونیم و اونها رو دلگرم و محکم بکنیم، هرچند اونا گاهی محکمتر، گاهی که نه، اکثراً محکمتر از خود ما هستن، اون رزمندگانی که توی لبنان و تو غزه جای دیگه در مقابل دشمن صهیونیستی هستن، اینطورن حقیقتن. ولی گاهی این مصیبت سید حسن مصیبت کمی نیست، ممکنه یک جا و یک هو طرف بعضی از این مشکلات رو در خودش ببینه و هیچ چاره جز تقویت ایمان و هیچ چاره جز تدبیر و رعایت موارد و در واقع یک کارهایی که متناسب با این باشه وجود نداره. من قصد ورود به این مفاهیم ندارم مگه اینکه استاد بخوان و اون رو صلاح بدونن، و چون ما اینا رو مصداقاشو میتونیم توی خود اشعار و کارهایی که از تدابیری که خود جناب ابوطالب علیه السلام بوده در واقع دنبال کنیم و ببینیم. حالا حتی من ترجمه اینها رو هم حواله میدم به اگر لازم بشه وقت دیگه، و میخوام ببینم که نظر استاد چیه و بعد وارد سه قطعه شعر بشیم که انتخاب کرد. آقای خوبت بفرمایید.
مطلبی که شما فهمیدیم راجع به امنیت روانی که در واقع ترجمه ایست از رحما بینهم اشد علی الکفار، و این دو تا یه دوگانه ایه که اگر یکیش در واقع اختلال پیدا کنه اون یکی هم به طور طبیعی اختلال پیدا میکنه. یعنی اگر کسی با دشمن مهربانی کند نمیتواند با دوستان مهربان باشه، حتما با دشمن با اثر خشونت صحبت کرد. منظور از دشمن هم الان الحمدلله همه متوجه دشمن شدن. قبلا ممکن بود وقتی راجع به آمریکا یا راجع به مستکبران عالم صحبت می شد افراد خیلی برشون توجیه نبود این که بخوان این همه فرد رو از مسیرشون بردارن، این که بخوان به خاطر متامع دنیا به هر کار ناشایستی دست بزنن، این که بخوان زورگویی بکنن. چنین دشمنی دوست داشتنی که نیست، بلکه بایستی براعت جدی ازش داشت و نه فقط هم از جنگش براعت داشت، بلکه از اون صحباتی هایی که میاره و در اختیار ما قرار میده، چه از مدیریتش، چه از تکنولوژیش، چه از همه چیز آدم احساس براعت بکنه. اگر هم یه موقعی داره از لوازم و تکنولوژیش استفاده میکنه با کراهت این کار انجام بده، من که خوش باشه. بعدم اگه مثلا بخواد موبایل بخره بره بهترین موبایل رو بخره، اگه بخواد وسایل بخره بهترین وسایل رو بخره، به شکل براعتگونه با نظام کفر برخورد کنه. اگر کسی نتواند با دشمن سخت باشه حتما این سخت بودنش رو نثار دوستان خودش میکنه به شکلهای مختلف و با حالتهای مختلف. اگر این دشمنی هم از روی تدبیر نباشه خود اون در پازل دشمن قرار میگیره و حتی از در واقع اون دشمنی و براعتش بدون فایده میشه. به هر حال به همین دلیل اون چیزی که محور قرار میگیره در امنیت روانی اطاعت از ولایت، و این همون نکته ایه که میشه در مورد حضرت ابوطالب مطرح کرد که این بزرگواران ذوب در ولایت بودن، که البته حالا من به نظرم ورود پیدا بکنیم در خود شخصیت حضرت ابوطالب و دیگه مطالبی که حالا فرمودین، دعاهایی که هست یا مؤلفه هایی که ذکر شده رو واگذار کنیم که دوستان خودشون اگه خواستن مطالعه بکنیم.
خب الحمدلله ما تو این 17 جلسه‌ای که گذشت هر جلسه این نکات خیلی اساسی و مهمی رو هم مورد استفاده قرار دادیم. آخرین نکته‌ای که توی جلسه پیش بود و مورد استفاده قرار گرفت یک شعری بود در پاسخ، یه شعری از جناب ابوطالب بود در پاسخ کسی که با یک ظاهری اخلاق گونه مدافع حضرت رسول رو به نوعی برچسب خشونت، برچسب بی‌ملاحظگی به در واقع حرمت همبستگی توی جامعه و غیر اون زد و جناب ابوطالب هم خیلی خوب و محکم جواب اون شخص رو داد و این محور بحث جلسه گذشته ما بود که چطور میشه شیطان خودش رو به شکل ناصح توی جامعه وارد میکنه، داخل میکنه و همین امنیتی که راجبش گفتیم هیچ چیزی شاید به اندازه اون بحثی که توی جلسه پیش راجبش صحبت کردیم این شکلی مختل میشه که طرف حس اخلاقی به خودش میگیره، حس عدم در واقع حس مسالمت جویانه به خودش میگیره و عدم خشونت و اینها به خودش میگیره، شروع میکنه کسی رو که داره دفاع میکنه از حق رو ملامت کردن. این موضوع جلسه پیش بود و نکاتی که در مورد اون شعر و اون قصیده صحبت شد. حالا امروز من سه قطعه شعر رو به دلایلی انتخاب کردم. البته ما فصل‌های مختلفی از حیات حضرت ابوطالب رو داریم و تو این جلسات گفتیم و در جلسات آینده خواهیم گفت. بعضی از جلسات ما اختصاص داشت به رویارویی حضرت ابوطالب با خود درون قبیله ها، به هم زدن انسجامی که اونا می‌خواستن علیه رسول خدا داشته باشن و گاهی می‌رفت به سمت منسجم کردن طرفداران حق، گاهی به سمت تحریز و تحریک کسانی بود که باید دفاع می‌کردن از رسول خدا، گاهی اطمینان بخشی خاصی که به آدم‌ها به رفع تردیدشون در دفاع از رسول خدا این کار رو انجام می‌دادن و اشعاری رو می‌گفتن، گاهی فتنه یک جنگ رو با شعر خودشون از میان بر می‌داشتن، قوت قلبی رو می‌دادن گاهی به کسانی که نگران بودن و دل آشوبی داشتن، گاهی اوقات در بستر مکاتبه با پادشاهان مثل نجاشی بوده و خیلی محوریت ویژه‌ای از ایشون فهمیدیم، گاهی در خونساسازی کسی که به برادر او معروف بود ابولهب و توطئه‌های کسی که از نزدیک داشت در واقع خفه میکرد جریان رو به قول خودش و اون رو خونسا کرده توطئه‌های اون رو، و گاهی هم در رسای مظلومانی که در زیر ظلم هایی که خود نظام جاهلیت داشت شعرهایی رو گفتن و یادآوری اونها رو کردن، گاهی هم در به فضیحت کشوندن دشمنانی که ننگی رو به بار آورده بودن و ثبت کردن شکست اونها رو تبدیل به شعر کرده این مرد بزرگوار. همینجوری که من دارم اینجا فهرست رو دارم ذهنی میگم، حتی از روی اون جدولم هم نمیگم چون جدول تکمیل نشده بود، حالا همینجوری خواستم بگم. تو تمام اینها شما میبینید که حضرت ابوطالب علیه السلام با ایمانی سرشار که هم جهت تربیتی داره و هم جهت امنیتی و غیر اون داره، دارن با لطافت خودشون، با زبان هنر شعر خودشون چقدر دارن همون کاری رو میکنن که امیرالمومنین با ذوالفقار میکردن، با مدیریت در واقع حکومت داری و فرماندهی جنگ میکردن، این مرد همه این کارها رو با شعر انجام داده و این خودش خیلی فوق‌العاده است و عجیبه. سه قطعه قصیده که انتخاب شده، یکیش اختصاص داره به ماجرایی که مسلمان ها رفتند در دره‌ای نماز بخونن و اونجا با مزاحمت مشرکات به معمول روبرو شدن، برای اولین بار صحنه به درگیری ختم میشه و اولین جرقه روبرو شدن و دست به یقه شدن در واقع شکل میگیره. اینجا یه هجمه عجیبی روی مسلمان ها و غیر اون میاد و یه فرصتی برای جناب ابوطالب که یه قطعه شعر خوش آهنگ رجزگونهی رو میارن سر زبون ها میندازن و یک هیبت غیر قابل دستیافتنی و ترسناک برای مشرکان و دشمنان از مسلمان ها به وجود میارن. این رو من انتخاب کردم واسه امشب. ضمناً اگر برسیم یه شعر دیگه و قطعه شعر دیگه ای هم هست که این اون جاییه که اینا اومدن. ما دوتا حکایت داریم تو دیوان در این مورد، یکیش رو قبلا گفتیم، این دومیشه که مشرکا اومدن و در واقع از جناب ابو طالب خواستن که حضرت رسول رو یاری نکنه. این ماجرا رو جناب ابو طالب وقتی برای حضرت رسول تعریف کردن، ظاهر تاریخ میگه تبادر این شد که مثلا جناب ابو طالب اگر قرار باشه دست از حمایت برداره، یه همچین شکلی مثلا شبیه اون کاری که امام حسین کرده باشه که خیمه رو خاموش کنه بگه هر کی میتونه بره، مثلا حضرت رسولی همچین کاری کرده باشه. اینجا پدر امیرالمومنین و پدر بزرگ قمر بنی هاشم به خروش اومدن و شعری گفتن عجیب در اطمینان بخشی به این که چقدر و تا کجا حامی رسول خدا هست. یه قطعه شعر دیگه ای هم داریم که انتخاب شده و اون شعر، حالا این قبلی که گفتم ظاهرا دو سه قطعه است، نه این یه قسمت دیگه است، اون قسمت سوم. یه قطعه شعر دیگه ای هم هست، تبادری شد در این که جان رسول خدا در خطره، یعنی جناب ابو طالب دیدن که رسول خدا نیست و خواستند از این فرصت استفاده کنند، یا شاید هم نگران شدن و برای نگرانیشون چنان تدبیری کردن در ایجاد رعب و وحشت برای مشرکان که نفسها تو سینه‌شون بعدش حبس شد، که حالا یه ماجرایی داره و در جای خودش من اون رو هم میخونم. پس ما امشب سه قطعه شعر داریم حداقل. حالا بعضی از قسمت‌ها مثلا ممکنه مثلا دو قطعه هم، یه قطعه هم اضافه تر شده باشه در مثلا ادامه اون یا در عرض اون شعر. حالا تا همین جای بحث اگه آقای خوبت نکته دارید بفرمایید، اگر نه برم روشه.
عرضم باز جاتون ببینید، یه نکته که لازمه مورد توجه قرار بگیره و علت این که ما در واقع این بحث رو داریم گره میزنیم به شهدای بزرگوارمون به ویژه سید حسن، اینه که بعضی ها هستن وقتی زندگی میکنن برای خودشون زندگی نمیکنن. یعنی چی برای خودشون زندگی نمیکنن؟ یعنی کنه دنیا را سر طلاقه کردن، یعنی هیچ شنیتی از جهت این که احساس کنن که چیزی مالک چیزی هستن توی این دنیا، بایستی به خودشون، به وضعیت خودشون، به زندگی شخصشون بپردازن، چیزی به نام زندگی شخصی ندارن و اینا به اصطلاح در معرکند و دارن برای اهداف بالاتری زندگی میکنن. اینا افرادی هست که اسمشون امته، خود افرادشون امته.
صداقت شد. خب ایشالله که رفع مشکل بشه. ما توضیحات ادامه توضیحات استاد رو داشته باشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله، تا این جا فرمودند که ما با یه وجودی، با یه نازنین هایی سر و کار داریم که طول زندگیشون اینجوریه که اصلا برای خودشون زندگی نمی کنن و تو این دنیا نیستن و زندگی چیزی به عنوان زندگی شخصی ندارن و تو معرکن برای اهداف بالاترن. این نکتهش خیلی جالب بود که تعبیر از این دست انسان ها، از این دسته میشه با ادبیات قرآنی تعبیر به امت کرد، یعنی خود همونطور که راجع به حضرت ابراهیم علیه السلام فرمودن کان ابراهیم امتن واحدن، شما در مورد این اشخاص هم میتونین در واقع چیز کنید، چنین تعبیری رو داشته باشید. آقای خواهد صدا از اینجا رفت که گفتین این اشخاص رو بهشون میگیم امت.
حالا این افراد، حالا یکی از مصادیق خیلی مهمی که الان ما داریم حضرت ابو طالب. حضرت ابو طالب در واقع اون جنبه مخفی امیرالمومنین و همه شیعیان عالم، در واقع پدر مومنینه، اول مومنینه، پدر مومنین. و ما وقتی که داریم راجع به حضرت ابو طالب صحبت میکنیم، داریم در واقع یه الگوی ارائه میدیم از یه زندگی که اون زندگی وقف امت شده. حالا این چیزی که شعرهایی که شما الان داریم میخونیم که خیلی هم در نظرم سقط ای که مشخص کردیم که مربوط میشه به عشق حضرت ابو طالب به پیامبر اعظم، اینها یه دلالتی دارند که اگر انسان دلش رو و مرکز توجهش و قلبش رو از دنیا خارج نکنه، توجیهات مختلف دنیا او رو به سمت دنیا میکشونه و نمیتونه زندگی شخصی نداشته باشه. انسان به یه جوری، یعنی با انسان دنیا یه کاری میکنه که لاجرم زندگی شخصی داشته باشه. زندگی شخصی داشتن یعنی دور شدن از امت. حالا این چیزی که من دارم خدمتتون میگم به نظرم فهمش یه مقداری دقیقه، نه این که بگم سخته، ولی اینی که مثلا یه نفری تصمیم میگیره در یه دوره ای، فکر کنید سن 13-14-15-16 وارد معرکه جهاد بشه و به شهادت برسه، البته خدا من ممکنه طول عمره او بده و تا 60-63 سالگی هم اون بکنه. این از همون اولش خودش رو نظر دین خدا کرده، خودش رو تقدیم دین خدا کرده. ما بایستی از این قاعده عبرت بگیریم. نوع فکری که الان داره القا میشه و جهان مادی داره به ما القا میکنه داشتن زندگی شخصی است، ولی نوع فکری که شهدای گرانقدر ما و همچنین حضرت ابو طالب به ما القا میکنن داشتن زندگی امتی است. زندگی امتی بایستی شناسنامه دار بشه و همه ما انشالله قصد کنیم که این زندگی را برای خودمون به دست بیاریم، اگر هم هست ارتقا بدیم. حالا انشالله به این نیت شعرها رو گوش میدیم که ما هم قصد بکنیم که اگر ابو طالب علیه السلام مدافع ولی خودش بود، ما هم یاد بگیریم مدافع ولی بودن رو، ما هم بتونیم نوع گفتگو برای سپر بلا شدن ولی رو بلد باشیم. اینطور نباشه که ما وقتی مدافع ولی الهی هستیم هیچگونه هزینه ای نکنیم، یعنی برامون خیلی دنیا هم مهم باشه. این به نظرم با این نیت گوش بدیم که ما هم جزء مردانه امتی بشیم انشالله.
و اطلاق مردان به زنان هم جور در میاد دیگه، یعنی زنان و مردان امتی انشالله. از شبت خدمت شما که فرمودند اینو توی خود دیوان به عنوان توضیح نوشته. کان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا صلوا ذهبوا الى الشعاب واستخفوا بصلاتهم من قامه واستخفوا بصلاتهم من قامه. اصحاب رسول خدا وقتی میخواستن نماز بخونن ظاهرا منظور نماز جماعت دی، یعنی تلقیشون از نماز جماعت بود، میرفتن توی دره ها و شکاف ها و مخفی میکردن نمازشون رو از قومشون. فبینما سعد ابن ابی وقاص فی نفر من اصحاب رسول الله فی شعب من شعاب مکه اذا ظهر علیهم نفر من قریش و هم یسلون فناکروهم و آبو علیهم و ما یسنعون حتی قاتلوهم. این سعد ابی وقاص و بعضی از اصحاب که اینا دیگه اولین مسلمان ها، یعنی رج دوم سوم مسلمانان دیگه که رفته بودن توی، حالا اینم پیداست مثلا احتمالا تو همون سه سال اول یا زمان قم باید باشه، یعنی قدیم تر اون 13 سال حضور رسول خدا تو مکه باید باشه. اینا رفتن نماز بخونن، یه عده از مشرکین اومدن مزاحمت ایجاد کردن تا جایی که کار به حتی تهدید قتل و یا اصلا قتال رسید، یعنی بزن بزن. فضرب سعد ابن ابی وقاص رجلا من المشرکین به لحی بعیر فشجه، زارن با استخوان مثلا کتف یه شطوری پیدا کرد اونجا و زد سر این بابا رو در واقع مورد عنایت قرار داد. فکان اول دمون حریقه فل اسلام، تاریخ میگه این اولین خونیه که در راه اسلام مثلا ریخته شد. حالا تاریخ به هر حال ممکنه جهت دارم باشه ولی به هر حال داره قصه رو تعریف میکنه. فلما رأت قریش، وقتی قریش دیدن ان رسول الله صلی الله لا یعتبهم بشیء یکرهونه من فراقهم و عیب آلتهم و رأوا ان عمه ابو طالب قد حدب علی و قام دونه مشی رجال من اشراف قریش الى ابو طالب، مشا رجال من اشراف الى ابو طالب. اینا دیدن که رسول خدا به هر حال انگاری که هیچ اتفاقی نیفتاده باشه و عتابی هم ندارند و هیچ مشکلی هم با این موضوع ندارند و در این حال اینها دارن از آلهه و خدایان اونها عیبجویی میکنن. رفتن ابو طالب هم که پشتیبان است و اینها، یه تعداد از اشراف قریش رفتن پیش ابو طالب، منهم عتبه، شیبه، ابو سفیان، ابو البختری، اسود ابن مطلب، ولید ابن مغیره، ابو جهل و عاص ابن وائل و منبه و نبیه و ابن حجاج، دوتا پسرهای حجاج. اینا بدترین دشمنهای رسول خدا، اینا که داره اسم میبره ازشون، که خیلی هاشون تو جنگ بدر کشته شد. و من مشامعهم فقالو، و کسای دیگری که همراه اینا بودن، فقالو یا ابا طالب ان ابن اخیک قد سب آلهتنا و آب دیننا و صفح احلامنا و دل آباءنا. این بچه برادر تو آلهه ما رو سب میکنه، دین ما رو عیب میگیره ازش و جوانان ما رو سفیه کرده، اخفالشون کرده، آباء ما رو گمراه میشماره. فا اما ان تکفه و انا، جلوشو بگیر، و اما ان تخلی بیننا و بینه فنکفیکه، حالا اگرم نمیتونی جلوشو بگیری یا نمیخوای بگیری بسپرش به ما. فا انکه الان مثل ما نحنو علی، تو هم مثل مایی دیگه، یعنی تو هم به هر حال از جانب این بچه برادرت، یعنی این هم خودش یه چیزی حربه جالب دشمن، تو هم به هر حال مورد، اگه خوب به خودت دقت کنی میبینی که تو هم مورد هجمه و آسیب او قرار گرفتی. فقال لهم قولا جمیلا و ردهم ردن رفیقا. ابو طالب خیلی زبان گویا و ضمناً مهربان و شاید طناز و جالبی هم داشته. قول جمیل گفت، خلاصه رفیقانه باشون صحبت کرد و خلاصه فنصرفو ان رفتن و مدا رسول الله علی ما هو علیه من اظهار دین الله. و خلاصه عرض شبت خدمت شما، اونا رفتند و رسول خدا موند و اون کارهایی که همیشه انجام میداد تو انجام ماموریتش. ثم ان قریش تأمروا بینهم علی من فی القبائل منهم من اصحاب النبی الذین اسلموا فوسبوا علیهم ووسبت کل قبیلتون علا منفی ها من المسلمین یعذبونهم و یفتنونهم عن دینهم و من الله نبیهو به عمه و من الله نبیهو به عمه ابی طالب. بعد افتادن به جون مسلمونا و شکنجه و آزار و اذیت و اینها، ولی خب حضرت ابو طالب پناه رسول خدا بودند و ایشون رو در واقع حمایت میکردن. و دعا ابو طالب بنی هاشم و بنی المطلب الا منع رسول الله، و بسیار می شده که حالا اینجوری بوده که ابو طالب در واقع بنی هاشم و بنی عبدالمطلب بنی المطلب و در حمایت از رسول خدا و دفاع از اون مثلا می خوند. فجتمعو له و قامو معهو، اجتماع می کردن همراهش بودن. فکان بین بنی هاشم و بنی المطلب حلفون دون بنی عبد مناف، بنی المطلب در واقع هم حلف و هم عهد در واقع رسول الله بودن و این بجز بنی عبد مناف. فلم مجتمعت هاشم و بنو المطلب معهو و رعا انهو قدم تنع بهم و ان قرش لم یعازوه و معهم بادی قامه بالعداوه و نسب لهم الحرب و قال. حالا وقتی قرش اینجا این اجتماع صورت گرفت، مضمون رو میگم تو این یه خط، اینجوری شد که در واقع جناب ابو طالب احساس خطر کردن. یک چندین بار بارها و بارها این صحنه به وجود اومده، اینا رو در واقع جمع میکردن، منسجم میکردن و با شعری شبیه این شعر که اینجاست در واقع اونها رو آماده و مسلح میکردن، روحیه ها، اراده ها، چون اول چیزی که توی جنگ و توی امنیت روانی خیلی موضوع مهمه اراده هاست که باید همجهت و در واقع صیقل داده بشه. اینجا این اتفاق انجام میشه. به هر حال شروع کردن یک شعر حماسی پنج بیتی یا شاید هم پنج بیتش دست ما رسیده گفتن. نصرنا الرسول رسول الملیک به بیزن تلعلع کلم البروق، ما رسول خدا رو نصرت میدیم، رسولی که ملیکه یعنی حالا فرمان روایی داره، با چی؟ به بیزن تلعلع. به بیز اینجا ظاهرن به معنی شمشیراشون، یعنی معنی تخم مرغ یا سفیدی نیست، به معنی شمشیر، شمشیری که تلعلع داره میدرخشه مانند لمع بروق، اون رقص نور. مثلا به ضرب یذیب و بدون التهاب هزار البوادر بل خنفقیق، با ضربی که ذوب میکنه بدون هیچ التهابی و با در واقع اون زیرکی، اون خنفقیق ظاهرا معنی زیرکی و اینها داره و احتیاط و در واقع جنگاوری، خلاصه با جنگ بلدی. عذب و احما رسول الملیک حمای تحامن علیه شفیق. آقای خود من حس دو دمه بهم دست میده، احساس میکنم که مثلا ممکنه اینو یه دسته میگفتن یه دسته دیگه این یکی رو میگفتن، اگه این باشه خیلی این دو دمه های هیئت ها هست که این یه گروه یه چیزی سینه میزنن میگن اون یکی جواب میده، یه گروه دیگه شاید هم همون گروه میگن که ما یاری میکنیم، نگهبانی میدیم، یاری میکنیم، حمایت میکنیم رسول ملیک رو، حمایت حامی که بر او شفیقه، یعنی با عواطف این کار رو انجام میدیم، با جون و دل این کار رو انجام میدیم. و ما ان ادب لاعدائهی دبیب البکار هزار الفنیق. این یه تعبیریه، چون دبیب البکار ظاهرا یه مدل شطوره، اینجا بکارو میگه جمع بکره و هیه فتیتون من الابل، یه ابل مثلا جوونه. والفنیق الجمل المکرم المعد الفحله، یه در واقع حالت اون جملی که خیلی با کلاس و شیک و مثلا چیزه، مدل بالاست. و فل اصل الفتیق، و حالا اونجا الفنیق رو میگه فتیق هم میتونه باشه منش. و ما این ادب لعدائهی دبیب البکار هزار الفنیق، نمیدونم اینجا نتونستم هضمش کنم، از شما کمک میگیرم که اینجا با این تو این بیت میخواد بگه که دشمن در واقع مثل یک شطوری که مثلا میگیم این بره مثلا ما بهش مسلطیم، در اختیار ما در میاد، یا این که میخواد بگه که این شکل در واقع با کرامتی که از مثلا دفاع از رسول خدا داریم یه همچین شکلی داره. اینو حالا حضرت عالی باید ببینیم نظرتون رو این شعر رو چجوری میفهمینش. ولیکن اسیر و لهم صامتا کما، آها اینجوری شاید بفهم، اینجوری هم میشه گفت که ما وقتی با دشمن میجنگیم مثل شطور بیدفاع و اینها نمیجنگیم، ولیکن اسیر و لهم صامتا، ما مثل یک دشمنی که در واقع میره سیر میکنه و آماده باشه. کما زار لیسون بقیل و مدیق، و مثل شیری که توی بیشست رو میاد اون بغل و مثلا اون چارپای تو مضیقه افتاده و گیر افتاده رو در واقع شکار میکنه، ما اینجوری میجنگیم، نه مثل دبیب البکار هزار الفنه. شاید هم اینطور، حالا نمیدونم، من درست فهمیدم، درست برداشت کردم، حسم از این شعر این بود. بفهمین
کلیات شعر اینطوریه که اولین کسی که در دفاع از دین با یک کسی رو قبول داشته باشه خود فرده، یعنی خودش به بدونه که توی مسیر ثابت قدمه و این ثابت قدم بودن رو نشون بده، و البته ممکنه برش گرونم تموم بشه، ولی وقتی که شما با استحکام وارد میشین، در واقع الغای استحکام میکنی. خب این اشعار خصوصیتش اینطوریه که شبیه، حالا شما میگید دو دنه، ولی من به نظرم آموزش کادر داره.
صبحگاهه؟
بله،
شبیه صبحگاه،
شبیه این که یه سری افراد داره رو ورز میده و اعتقاد اونها رو به این شکل میسازه، یعنی میاد نسبتشون رو با رسول و این مسیری که انتخاب کردن مشخص میکنه. انسان اگه نسبتش رو مشخص بکنه با دین و رسول، خیال خودش هم راحته، یعنی من چه کاره این ساخت دارم، چه کار میخوام بکنم برای دین، برای رسول خدا، چه نقشی به عهده من هست، این نقش رو من چجوری اعمال میکنم. که این شعر هم نقش رو مطرح میکنه، هم نحوه اعمال رو مطرح میکنه.
یعنی این چیزی که حضرت آقا گفتن راجع به فریضه بودن کنار لبنان قرار گرفتن،
بله،
لازمش اینه که اولا نقش ها مشخص بشه و ثانیاً این در واقع همینطور که فرمودین تفصیل داده بشه و گفته بشه، درسته؟
بله، اصلا کلن فرهنگ مجاهده، فرهنگ امتی بودن، اینه که شما اعتقاد به امتی بودن رو از خودتون ابراز کنید. حالا وقتی که ابراز میکنی، فرض بگیرید یه نفری میخواد فرزند بیاره، اون فرزندش در راستای امت قرار میگیره، کسی میخواد درس بخونه، درس خوندنش در راستای امت. حالا این رو بایستی به وجه حماسی برای خودش توجیه کنه، حماسه کنه، یه همچین چیزی رو، پایداری در راه دین رو برای خودش حماسه کنه. ولی این شعر رو هم میتونم بگم که حماسه سازیه دفاع از پیامبره. مثل این که شما دارین افتخار میکنید از اینکه یه وظیفه خدا به شما عنایت کرد و اون رو دارین به بهترین شکلی بیان میکن.
خیلی عالی. خب
حالا شما ببینید این قسمت حماسی سازی که شما اسم این برنامه رو گذاشتین
عملیات روانی مقابل خنثاسازی عملیات،
دو تا خصوصیت داره حماسی سازی. یکی این که شما رو در چشم دشمن بزرگ میکنه و یکی این که یشف صدور المؤمنین، مؤمنین رو نسبت به شما، در واقع شما نسبت به مؤمنین امنیت ایجاد میکنه و اونها احساس میکنن که تشخیصشون درست بوده، مسیرشون رو درست دارن حرکت میکنن.
بله. میگم این حتی اگر مثلا یه عده‌ای هم تو جامعه باشن که یه همچین حال و هوایی داشته باشن، برای عموم مردم القاء امنیت میکنه. شبیه کرونا دیگه، هیچ کس جرأت و جگر اومدن توی میدون نداشت. یه عده‌ای همین که می اومدن و یه سرخوشی خاصی هم داشتن توی این ماجرا، به هر حال قابل تحسین بودن توی این موضوع. خیلی خوب، برم بعدی؟
بله بله.
عرض شود خدمت شما، این یکی مربوط به باز یک ماجرای شبیه همونه، ولی خب با ادبیات دیگه، شاید در زمان دیگه. جاءت قریش الی ابی طالب فقالوا انک ذو منزله لشرفک و سنک. ابو طالب، تو دارای منزلتی هم به خاطر شرفت هم به خاطر سنت. و ما نحنو به تارک ابن اخیک الهازا حتی نهلکه او یکف عنا ما از حرفینا من شتم آبائنا و آلهتنا و عیب دیننا، فإن شئت فاجمع لحربنا و إن شئت فدع. ببین ابو طالب، تو دارای منزلت و شرافتی، بخواد سنت تو خیلی آدم محترمی هستی، ولی ما دست از سر پسر برادرت بر نمی داریم تا او رو هلاکش کنیم، یا اینکه اون دست برداره از اینکه آبای ما رو شتم بکنه، خدایان ما رو در واقع مورد شماتت قرار بده، دین ما رو عیب بگیره. اگه خواستی بگرد تا بگردم، بیا بجنگیم با هم، یعنی ته اینجا وایستادیم. اگرم خواستی انتخاب کن بین این دو راه، یا او رو تحویل بده، ولش کنیم. فقط اعذرنا الیک فی امره و طلبنا تخلص من حربک و عداوتک به کل ما نظن انه یخلصنا فانظر فی امرک ثم مقضه الینا قضاک. تو بیا بررسی کن، حالا فکراتو بکن، بعد بیا به ما بگو که چی کار میکن. فبعث الی النبی، یکی رو فرستاد رسول خدا رو صدا کرد. فقال ابن اخی، پسر برادرم، ان قومک قد جاؤونی فقالو کذا و کذا، قومت اومدن پیش من و چنین چنان گفتن، و آذونی و آذنونی فیکه به حربن، و من رو در واقع در فشار قرار دادن، فشار جنگ قرار دادن در مورد تو. فق علی و علی نفسک ولا تحملنی من الامر ما لا اطیق انا ولا انت، یه مراعاتی بکن. این حرف تاریخ شعر حتما چیز دیگه، اصالت ما تو بحثامون با شعر نه با بحث تاریخ. تاریخ امکان پس و پیش و چیزش وجود داشته باشه، شاید هم حتی تعبیر دیگه‌ای بشه ازش کرد، حالا فرمایش استادو میشنوه. یه کاری نکن که من تو طاقتم نباشه. فکفف ان قومک ما یکرهون من قولک هذا الذی مزق بیننا و بینهم، یه مراعاتی کن، یه ذره صحنه التهاب و جنگ بخواب. حالا به زعم اون مورخ، فظن رسول الله انه قد بدا لعمه بدا انفی، رسول خدا گمان برد که چه بسا عمش و عمویش در واقع تغییر کرده، موضعش در مورد او تغییر کرد، و انه خاذله و مسلمه و میخواد او رو رها کنه و تسلیمش کنه، و انه قد ضعف النصرته و ضعیف شده در یاری کردن او، و القیام و معه و قیام بر او. فقال یا ام لو وضعت الشمس فی یمینی و القمر فی یساری ما ترکت هذا الامر، عمو جون اگر خورشید و دست راست من ماه و دست چپ من بذارن این کارو دست ازش نمیکشم، حتی یظهر الله او اهلک فی طلبه، تا اینکه خدا امرشو ظاهر کنه یا اینکه من در این راه به شهادت برسم. ثم استعبر رسول الله، بعد رسول خدا گریش گرفت، فلما ولا قال له اقبل یا ابن اخی، بعد را افتاد که بره، صداش کرد گفت برگرد پسر برادرم، فاقبل برگشتشون، فقال امض علی امرک وافعل ما احببت، اون کار خودتو مأموریت خودتو انجام بده، هر جوری که دوست داری عمل کن، فوالله لا اسلمک لا اسلمک لشیء ابدا، من تو رو به هیچ چیزی نمیدم و تسلیمت نمیکنم. و قال فی ذلک ابو طالب، بعد ابو طالب لبش به شعر گویا شد و ادامه شعر گفتن. تا اینجاش استاد تو این توضیحات اگه نکته ای داریم بگیم.
خیلی این فکر جالب بود از این جهت که بخشی هم خود رواد به نظر میرسه
دخالت
خودشون هم بیان میکنن، یعنی خودش رو میذارن جای ابو طالب که مثلا یه همچین صحبت شده، لذا حالا شعر رو بخونیم فکر کنم قضایی واضح تر میشه.
خب والله لن یسلو الیک بجمعهم حتی اوست دف تراب دفینا، به خدا قسم بذارم دستشون دست اون جماعت به تو برسه تا وقتی که زیر خاک برم و دفن بشن. امزل امر کما علیک قضاوتن ابشر و قر بذاک منک عیونا، امر خودت رو مأموریت خودت رو دنبال کن و بر تو مثلا مسیر ناهمواری نیست، ابشر و قر بذاکه، خوشحال باش و یعنی خیالت راحت باشه، چشت روشن باشه، بذاکه منکه عیونا، چشمات از این بابت روشن باشه، یعنی خیالت راحت باشه. و دعوتنی و زعمت انک ناصحون فلقد صدقت و کنت قبلو امینا، در واقع من دعوتت کردم و زعم تو و تصورم این بود که ناصح و خیرخواه تو هستم و حال این که تو صدق با توست از قبلم تو امین بودی، و عرض تو دینن قد علم تب انهو، من دینمو به تو عرضه کردم، تو خوب خودت میدونی، من خیر ادیان البریت دینا، چون دین تو بهترین دینیست که در واقع بشریت بریه به معنی خشکی مثلا در رو زمین مثلا دیده شد. لولا الملامه او احاضر و ثبتن لوجد تنی سمحن به داکم و بین، که اگر ملامتی نبود یا در واقع من احتیاطم ایجاب نمی کرد، آشکارا ارادت خودم رو به دین تو بیان می کردم و در واقع این رو ازش استفاده می کردم، از آشکار سازی اون استفاده می کردم. جالب بود آیا خود خیلی
من یه نکته این خطورتون بگم. ببینیم الان یه مطلبی از جانب راوی روایت شد، یه مطلبی از جانب ابو طالب روایت شد. وقتی که این تبدیل به شعر میشه و ادبیات اختصاصی پیدا میکنه، دیگه کسی نمیتونه دست بهش بزنه. این شعر نیست، قابلیت تحریفش زیاده. شما الان شعر رو نمیتونین قافیه و نمیدونم وزنش رو تغییر بدین، یه خود وزنش رو تغییر بدین کل شعر میزه به هر
امضا داره.
آره این نفته ای که هسته که ظاهرن حضرت ابو طالب یکی از چیزهایی که در امنیت روانی براش موضوعیت داشته این تحریف نشدن حرفهاش، در واقع برداشت های شخصی را نسبت ندادنه، که این به نظرم خیلی اسمشو میذاریم ادبیات اختصاصی. ادبیات اختصاصی یا با در واقع هنر اتفاق میفته یا با ادبیات اتفاق میفته، که فرد بتونه یه اثری از اثری جاودان از خودش بگیره.
هنر یا چی حاج آقا؟
ادبیات. و توی ادبیات زبان شعر در این بحثی که ما داریم مطرح میکنیم در حکم ثابت کننده و اینکه قدرت داشته باشه هم دخل تصرفش بکنه. حالا شما فکر کنید حضرت ابو طالب در معرض اظهار پشتیبانی است. این پشتیبانی رو چگونه اظهار میکنه؟ اظهارش اولا این به زبان شعر گفتن. شما فکر کنید یه نفر میخواهید اظهار پشتیبانی کنید، شعر بگید براش، مثل اینه که شما برش دارین هدیه میبرین، کادو پیچ میکنین یه چیزی رو. دو اینکه شما دارین یه فکر را تولید میکنید، یه مطلبی را در واقع دارین مولدین، مولده یه اثری، مثل یه تابلوی نقاشی، مثل یه چیزی که خیلی ارزش ماندگار داره. اینا مواردی که به نظر میرسه که حضرت ابو طالب انتخاب این سبکشون خیلی هوشمندانه بوده و به دلیل این بوده که یه جورایی دست خوش تغییر نشه. و همونطور که الان دیوان ابو طالب شما میتونید تقریبا با یه قطعیتی بگین که شعرها تغییر نکرده، در حالی که وقتی که این تبدیل به تاریخ میشه خب احتمال تغییرش یه مرتبه خیلی بالا میره.
بله، یعنی ما میگیم که الان اگه قرار بشه بگیم کدوم اینا، مثلا مثال میزنن شیر مثلا زود فاسد میشه، شما اگه همین تاریخ رو همین شکلی بنویسی بدون زبان هنر زود ممکنه در معرض تحریف و فساد قرار بگیره، ولی وقتی زبان هنر در میاد قدرت ماندگاریش اینقدر ناب بالاست. مثلا حضرت ابو طالب هزار و چند سال پیش بوده این ماجرا، یعنی قبل از هجرت رسول خداست. این عین عسلی که سالیان سال، هزار خورده ای سال مونده باشه، سلامت داره هنوز. خیلی جالب بود. خب این نشون میده که ما تو امنیت روانی جامعه و تو این رویارویی که خدا رزقمون کرده و قرار گرفتیم،
باید ادبیات اختصاصی داشته باشیم،
باید ادبیات اختصاصی تولید کنیم و ایجاد کنیم و ادبیات رو به کار بگیریم. یه ذره میشه
الان ببینید
مستقرف
ادبیات اختصاصی ابو طالب این بود، ادبیات اختصاصی امیرالمومنین چیز دیگریه، بعد در زمانه امام حسن چیز دیگری، بعد میاد به امام حسین ادبیاتشون طور دیگریست، بعد امام سجاد ادبیاتشون ادبیات دعا و ادبیات خاص دیگری. به همین صورت هر کدوم از ائمه علیهم السلام به همین شیوه یه ادبیات خاصی رو در زمان خودشون ابداع کردن. اینی که ما مثلا بگیم ادبیات اختصاصی الا و لابد شعر باشه، نه اینطوری نیست، ولی ادبیات اختصاصی باید طوری باشه که مسئول از تحریف باشه. یعنی الان فرضاً شهید نصرالله یه ادبیات اختصاصی داره که اتفاقا دشمنان هم میشناسن. اگه شما به وسیله هوش مصنوعی یه فیلمی درست کنی از حسن نصرالله که مثلا در مورد رهبری انتقادی کرده، شما مطمئنید که این
مال اون نیست،
مال اون نیست. یعنی شما باید یه مدل ادبیاتی داشته باشی. این میشه امنیت روانی.
حاج آقا این ادبیات و انقلاب اسلامی برای حزب الله داره تو این شرایط، این رزمنده هایی که ممکنه الان دوچار مصیبت شدن و
بنابراین برای بخش عمدشون به ویژه برای بانوانشون داره و اونا هم خیلی روی مردانشون اثر دارن.
یعنی انقلاب این همه حجمه که این جمهوری اسلامی فروخت شما رو تنها گذاشت و فلان و فلان، به دلیل این ادبیات اختصاصی.
بله.
بعدم شما میگید زنانشون، یعنی به خاطر مشاهدات میگید دیگه.
بله بله، چون که به طور طبیعی این ادبیات اختصاصی در یه قبیله یا در یه قومی یا در یه سنی بیشتر این تأثیر رو داره و اونا حافظه اون ادبیات میشن.
خیلی عالی.
در حال ببینید میتونید شما بگین حضرت ابو طالب مؤسسه یه ادبیات اختصاصیه. شما وقتی که تاریخ رو میخونین حضرت ابو طالب رو مشکوک به این که اصلا مدافع پیامبر بوده یا نبوده.
بله بله.
این وقتی که اشعارشون رو میخونی و شعرهایی که نمیتونه تحریف بکنید رو بخونید، یه دونه شعر، حتی یه بیت شعر ندارید که در برای لحظه ای حتی دقیقه و ثانیه ای حمایتش رو از رسول خدا سلب کرده باشه. مثل یه بنده برده در واقع که در به جایی که اون عموی پیامبر باشه، مثل این که پیامبر عموست و ایشون در واقع داره حرف شنوی میکنه. این خاصیت شعرش اینه. شعر شما شعر رو میخونی اینا برداشت میکنه، ولی متن روایت رو میخونی حس اینه که نکنه ابو طالب میخواست پیامبر رو تحویل بده، نکنه پیامبر نگران بود از اینکه یه موقعی ابو طالب تحویلش بده
بفروشدش
ولی وقتی شما شعر رو میخونی اصلا چیز فوق امنیته و مثل این که شبیه همون مسئله که شما فرمودین مثل قمر بنی هاشم میمونه که وقتی حسین ابن علی علیه السلام گفتن که شما میتونین از بیعت من خارج باشین و خودتون رو نجات بدین، ایشون خب برافروخته شد. این حالت شعر حالت برافروختگیست.
بله خیلی فکر کنم هیچ جا به اندازه این شعر حضرت ابوطالب چیز نشدن، یعنی به عمق احساسات ما نمیتونیم پیدا کنیم در موردش. یه فضای خاصی داره از اعلان وفاداری. پرسیدن دوستان بزرگوار این نقش بانوانو که یه اشاره فرمودین و اگه میشه یه مقداری تو همین موضوع لبنان یه ذره توضیح بدین.
به هر حال ببینید ایمان یه وضعی داره که بیشترش اتصال به ذکر داره و باور قلبیه از راه غیبه، اتصال به غیب. و این در زمان حاضر خدا این سهم زنان رو از این ایمان بیشتر از بردار کرده، چه در ایران چه در لبنان در جاهای مختلف. و این حافظه در واقع جریانات دینی است در جامعه، در واقع همین ایمانی که در توزیع شده بین بانوان میتونه خیلی از مردان را حفظ بکنه، سراغ جهاد بفرسته، انفاق بکنن، دست از دنیا و متاع دنیا آدم ها بردارن. و این الحمدلله این رشدیه که به واسطه انقلاب اسلامی و از اختصاصات انقلاب اسلام که همه در واقع مناطق که وصل به انقلاب اسلامی هست از این در واقع منفعت انقلاب اسلامی بهره مند.
این تعبیر شما توی لای کلماتتون اشاره به این آیه قرآن حافظات الغیب هم هست دارن، احتمالا یه دلالت اینطوری هم گرفته باشین، معید قرآنی هم داره فرمشت. خب عرض شود خدمت شما، برسیم به قطعه آخر که البته شعرش مقداری مفصل‌تره، حدود
من به نظرم بوده هر کی این اشعار رو میشنوه
بله
با خودش فکر کنه که چجوری میتونه یه
صدا رفت. خب دوباره صدا قطع شد. ماشاءالله صلوات میفرستیم 5 تا استاد تشریف بیارن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. 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 اللهم مجبوریم آخریاشو کشدارتر بفرستیم که بیشتر یا صلواتشو بیشتر کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل برجه. نثار این شهید بزرگوار هم و شهدای همراهش حمد و صلوات بفرست. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرجهم، عجل فرجهم. خیلی خب، ما یه مروری داشته باشیم توی این مدرسی که توی این اشعار داشتیم. از آخرین نکته‌ای که استاد فرمودن این بود که جناب ابوطالب علیه السلام مؤسس یک ادبیات اختصاصی ویژه خودشونه و اشاره کردن که چقدر نقش هنر و ادبیات توی این موضوع میتونه مهم باشه. آب تشریف آوردن استاد، اگه زحمت بشین خانم دوستی میکروفون بدین. خب سر چه مبحثی بود بعد شد؟ زیاد یکی دو جمله بیشتر نگفتین استاد.
در این من داشتم توصیه میکردم دوستان هر کدوم برای خودشون دنباله ادبیات اختصاصی روشن برای اثبات ایمانشون که بعدن نخوان روایت ها ایمان اونها رو روایت کنن، بلکه کارها این اون در واقع اون اظهار ارادت رو بکنه، یه چیزی رو طرف تولید بکنه که بعد نخوان بگن که این فلان دشم نقص داشته، فلان کارم نظرش فلان افراط و تفریط داشته. خود اون ادبیات بیان بکنه. البته ممکنه یکی بگه که ما چی باشیم در عالم که بخوام یه همچی کاری بکنیم. در همین حرفه انسان بایستی احساس بکنه که خداوند همه انسان ها را کسی قرار داده برای پشتیبانی از ولی خودش، و اینو انسان باید درک کنه. هر انسانی شأنی داره برای پشتیبانی ولیش، مثل قمر بنی، اگه حضرت قمر بنی هاشم شأن خودش رو درک نمی کرد برای پشتیبانی از ولی خودش، به این مقامات نمی رسید. این اینجا محل تواضع نیست. اتفاقا تواضع به این معنا که طرف بگه ما که کسی نیستیم، ما که این ضد ایمانه، بایستی بگه که من در این کار سر آمدم. اگه حضرت ابوطالب در زمان خودش از این تواضع میکرد، چیزی از اسلام باقی نمی احساس کرد که بایستی بد علم کنه، و این بد علم کردن خودش رو فریاد کرد. این من حرفم اینه که این خصوصیت حضرت ابوطالب خصوصیتیه که بایستی مربوط به هر مؤمنی باشه، نسبت به ولی خودش و نسبت به دینش. و همین کار رو برای این کار یه ادبیات اختصاصی هم داشته باشه که بعداً به حرف این و اون کسی در واقع گوش نده، بگم ببین این بیان خودشه، هنر خودشه، دستاورد خودشه، تولیدی خودشه.
پس این اهم از نوشتار میشه، فقط نوشتار نیست.
بله بله. الان این ادبیات اختصاصی رو شهید سلیمانی داشت، ادبیات اختصاصی رو شهدای بزرگمون خیلی هاشون داشتن. در واقع شما میتونین بعدن گواهی بدیم که این شهید در فلان زمان نظرش راجع به دین و ولایت این بود، نه به صورت روایت بلکه به شکل بیان خودش.
نه. خیلی خوبه، خیلی استثنایی بود این موضوع. خب بریم متن بعدی. اینجا و فقد ابوطالب رسول الله صلی الله یوما و کانت قریش ترصده تا تو اون ایامی که قریش حالت آماده باش داشتند و بیم خطرشون میرفت، ابو طالب علیه السلام رسول خدا رو گم کرد، یعنی احساس کرد نیست. اینجا میشه فهمید خیلی جلو چشمشون بوده، چقدر هر لحظه تو زندگیش انگار هیچ وظیفه‌ای جز حفاظت از رسول خدا نداره. فظن ابو طالب ان قریش قد اقتالته. حضرت ابو طالب گمان برد که قریش نکنه ترورش کرده باشن، او رو کشته باشن. فاعطا کل رجل من بنی هاشم مدیتن یا مدیتن و امرهم ان یتفرقوا فی اشراف قریش فیجلس کل رجل منهم الى شریفه. به هر مردی از بنی هاشم یک میله تیز داد که همشونو بعد پخششون کرد، گفت برید پیش یکی از این اشراف قریش بشینید. یعنی الان بین تمام اشراف قریش یک کسی هست که سلاح نوک تیز داره. فیجلس کل رجل منهم الى شریف و قال اذا دخلت علیکم، وقتی من اومدم بهشون گفته بود، وقتی من اومدم تو من باب المسجد و لیس محمد معی، برگشتم محمد با من نبود، فلیقتل کل رجل منکم جلیسه. بلکی اون مردی که کنار دستش رو میکشه. ففعلو، رفتن مستقر شدن در جایگاه خودشون. فعاد ابو طالب بفهم
چرا نیرو داشته بنده خدا.
آره، یعنی ما به ازای این موضوع چیز داشته، نیرو
داشته.
آره، چیز بودن، پاکارش بودن. شاید خیلی، شاید بعضیشون حتی مسلمان هم نبوده باشن، چون عدد بنی هاشم اینقدر مثلا نمیدونم چجوری میشه، ولی سرباز ابو طالب بودن.
چقدر خوب.
فعاد ابو طالب و نبی معهو قد ادرکهو فی بیتون فسفا. ابو طالب برگشت، پیامبرم باهاش بود. کجا پیداش کرده بود؟ در خانه در صفا، یعنی اون سعی مروه و صفا داریم، خونه حضرت خدیجه نزدیک مروه است تقریبا. این یعنی در جهت عکس اونجا فکر کنم خونه چیز باشه، زید ابن ارقم و اینها باشه. معروف بوده که اونجا خونه‌ای بوده که خیلی‌ها می‌رفتن، پیامبر اون خونه مخفیش بوده که در واقع بعضی مسلمان‌ها اونجا جلساتی رو داشتن.
پس معلوم میشه که واقعا همچین قصدی بوده.
بله،
و همچین کیدی وجود داشته.
بله بله بله. حالا بعدش خیلی جالب تر میشه، من مایلم قبل از این که شعر چون طولانیه بپرم ازش، اون حادثه بعدیشه، اون سوال جواب بعدیش هم براتون بخونم، بعد بریم رو شعر. فلما دخل المسجد وقف فی وسط القوم و معاه سیفون ثم قال هل تدرون یا معشر قریش ماذا اردت بکن. یه شمشیرم همراهش بود، اومد توی در واقع مسجد، صدا زد، گفتش که میدونید قریشیان من میخواستم با هاتون چیکار کنم؟ قالوا لا.
چه دل و جرأتی داشته خدا.
حالا یه نکته ای داره به جز این دل و جرأت، یه چیز دیگه هم هست، حالا میگم، بذاریم میپریم اون تیکشم براتون میخونم. لا فاعلمهم، بهشون گفت ماجرا چی بوده. فهابو ان یقدمو بعد از ذالکه علن نبی به مکروه. اینا از اون به بعد دیگه جرأت نکردن یه همچین شرایط خاصی رو، خطرناکی رو برای رسول خدا به وجود بیارن. و قال ابو طالب فی ذالکه، که حالا یه شعری میگه، من قبل از اینکه این شعر رو بخونم بعد این شعر رو میخونه، زارن همونجا هم میخونه، شعر رو میخونه، این تیکش برام جالبه چون این کار یه ماجرایی داشته. فآتبته قریش، قریش خیلی سرزنشش کرده، از دستش ناراحت شدن دیگه. و قالو یا ابا طالب لقد اتیت عظیما و جنیت انت و بنو ابیک، تو خیلی کار بزرگی کردی، جنایت کردی تو مثلا پسر برادرت، اما رأیت لهذا البيت حرمتون حتی تشهر عدت السلاح. تو نمیدونستی که تو این بیت حرمت داره و نباید سلاحی برهنه نشه چیز نشه، که حالا بعدن یه جوابی هم به اینا از این باب میده. حالا این تیکش آج آقا نظرتون چیه؟
این حرف اینه که ما میتونیم شمشیر بزنیم
بکشیم
برسونیم، ولی تو حق دفاع نداری.
حاج آقا این روایت خیلی راه بردیه، یعنی تو سیستم دفاعی امنیتی چه میدونم روانی هر جوری که بخواییم حساب کنی عملیات دامنی، خیلی این موضوع مهمیه. یعنی شکل پرداخت و ساختش خیلی اهمیت داره. حالا اون شعر قبل از اینکه اونا اون سوال رو بپرسن، شعر اینطوریه، شاید بیانش که اونجا حالیشون کرده من میخواستم چیکار کنم اینجوری باشه، شاید هم رجز بعدش باشه. والله لن یصلوا الیک بجمع، نه این قبلی هست، این یکی. آها، الا ابل قریش حیث حلت و کل سرائر منها غدور. الا ابل قریش، الا ابل قریش حیث حلت و کل سرائر منها غدور. غدوری، ابلاغ کنید به قریش که اونا در هر حالتی که باشن اون سرائر و اون حاشیه امنی که برای خودشون دارن پوشالیه. فانی و ضبابه، این خیلی عجیبه حاج آقا، این تعابیر رو نگاه کن کلماتو. فانی و ضبابه عادیاتون و ما تطل الصفا سرتش شهوری. من و نگیم بل عادیات ذبها، من و ضبابه عادیات هستیم، یعنی یا داره اینجوری میکنه، من قسم میخورم به ضبابه عادیات و قسم میخورم به اون چه که سفاسره، کسانی که تو کتابهای صفرها و کتابهاشون راجب رسول خدا تلاوت داشتن و چیزی گفتن، من به این قسم میخورم. لئل محمد راون راون لئل محمد راون حفیظون و ود صدر منی و ضمیری. در ال به معنای چیز دیگه تو سوره توبه هم هست، به معنای عهد دیگه، یعنی بحث حاشیه امنیتی که به واسطه عهد به وجود میاد. ال من نسبت به ال محمد و اینکه در عهد منه و بعد من مراقبش باشم، خیلی را و حفیظم، خیلی هوشیارم. و بعد و تمام سینه‌ام و ضمیرم در این راه مالامال از مودت یا مثلا در این راستاست. و لست بقاطع رحمی و ولدی ولو جرت مظالم هل جروری. و من قطع رحم نمی کنم و از فرزندم جدا نمیشم، حتی اگر همه ظالمان عالم در صف مقابل من قرار بگیرن و بخوان جراری کنن، در جور کنن ظالمان. نمیدونم درست دارم ترجمه میکنم، خوب دارم میرم آجا یا نه؟
الان خیلی خوبه.
فیال الله در ربنی قسین لقد ما حل عرصتهم صبوری. به خدا قسم که بنی قسی افسوس ازش، در رای حالت افسوس داره، یعنی اصلا توقع ازش نبود که تو این موضوع بنی قسی که در واقع کل رگ و ریشه قریش رو میگه چیز باید باشن، در واقع افسوس بر اون، آه بر اونها که حل عرصتهم صبوری، یعنی لقد لقد ما حل صبر اسم کوه، میگه که کوه بر اونها، وای بر بنی قصی در این صورت، وای بر بنی قصی که کوه بر سرشون خراب بکنم و کوه بر سرشون میریزم. عشیتن ینتحون به امر افک و یستحوی حلوم همال غروری، اونا شبانه به فکر افک و در واقع چیز افتادن یا ترور و این حرفا افتادن و اون حلومشون، اون آرزوها و خیال پردازی، خیال خامشون اونها رو فریب داد. فلا و ابی که ما صدقت قریشون ولا امت رشادن از تشیرو، به پدرت قسم قریش صداقت ندارند و در واقع این امه به معنی اشاره کردنه دیگه، میگه و انسان تیز مثلا در خانه اگر کس است یک حرف بس است مثلا، ولا امت رشادن از تشیرو، و برای کسی که در واقع اهل اشارت باشه همین یه نکته کفایت میکنه. ایا امر جمعهم افناء فهری به قتل محمد و الامر زوری، آیا جمعشون و همه مثلا طایفه فهر که باز داره به یه تعبیر دیگه ای داره راجع به قریش صحبت میکنه به قتل او همت کردن و چه خیال مثلا باطلی کردن؟ الا ذلت حلومهم جمیعا و اطلق عقل حرب لا تبوری، اگه همشونم سر این خیال خام گمراه بشن چنان و اطلقو مثلا، شاید مثلا اینطوری بگه، عقل حرب چنان جنگی باشون میکنم که عقل کسی مثلا نرسیده باشه، یه جنگی که لا تبور باشه، یعنی اصلا تمومی نداشته باشه یا مثلا چیز نشه، فرسودن فرسایش توش نباشه. اترزا منکم الحلما هازا و ما زاکم رزن لی ان تبورو، آیا حلما شما یا مثلا اون کسانی که عاقل توتون نبود، همه اون عاقلاتونم اینجا راضی شدید به این کار؟ اگه اینطوریه، اگه این رضایت شما، باید در واقع نابود بشید، اگه اینطوریه باید نابود بشید. بنی اخی و نوت القلب منی و ابیز ماهو قدق کثیری، پسر برادرمه و بند دلم از منه و آب گوارای او مایه برکته و آب او گواراست، سیراب ساختن او مایه برکت و گوارایی زیاده، یعنی مثل کوثریه یه مثلا چیزی. و تشرب بعده شبان ریا و احمد قد تضمن القبوری، گرسنه و در واقع تشنه، بعد مثلا شاید یعنی مثلا چیز نمیکنم، نمیذارم که اونا به طمعشون در واقع، حالا نمیدونم درست دارم معنی میکنم این بیتو، اگه میشه بیشتر دقت و کمک کنید. میگه مثلا میگیم اوف بر دنیا بعد از تو، یعنی مثلا اوف بر، یعنی من بنوشم بعد از این که او مثلا امکان نوشیدن نداشته باشه. و احمد قد تزمن هل و احمدو مثلا، و من او رو حمد میکنم تا وقتی که تا قبرم مثلا دست از حمایت و حمد او بر نمیدارم. درست معنی کردم؟
فکر میکنم همینطور که میگین یه اصطلاح این در واقع در حالی که پیامبر بخواد آسیبی وارد بشه و در قلب وارد بشه، در شب بعد از شب بار آیا یه همچین چیزی امکان داره که کسی که عطشان سیراب بشه؟
یعنی اون نباشه کسی سیراب بشه مثلا اینطوری؟
بله بله.
چون تو بیت بالایی گفته بود اون خودش چیه و ابی از ما اوهو قد خون کثیر.
بله یعنی در واقع این چه فکر میکنید که اون نباشه و کسی بتونه از آب گوار از گلوش پایین بره مثلا؟
وای آجابا چه بشه اگر حزب الله یه همچین پیامی از حمایت بهش برسه؟
نه
یعنی همین شکلی که بچه قوقایی میتونه بکنه این موضوع. یعنی این شعر ابو طالبی میخواد و کیفه یکون زاکون من قرائشون. من کاری ندارم اونا اعتقاد دارن حتما هیچ وقت مثلا چیز نمیشن، ولی پیامی که باید برسه باید این شکلی باشه، خالص باید این طوری باشه برسه.
کلا ببینیم ما اگه این شعر نبود، اگه این بیان نبود، اون روایتی که در تاریخ هست برای از بین بردن پیامبر برامون کفایت نمی کرد که بتونیم عمق فاجعه رو بفهمیم.
بله
این شعر میگه که همه دست به یکی کردن که نه فقط یه ابو طالبی وسط اینا وجود داره که داره دفاع میکنه. احتمالاً داره که پیامبر رو در یه جایی گرفتن مخفی کردن که ببینن ابو طالب چه موضعی میگیره، که اگه موضع سستی گرفت او رو به شهادت برسونن.
عجب.
خیلی نقش داره حضرت ابو طالب در حفظ پیامبر. یعنی اگه همین صحنه ابو طالب نبود
تموم،
خب پیامبر رو به راحتی به قتل میرسوندن. اون رفته پیدا کرده دیگه.
بله بله اون
رفته محل اختفا رو پیدا کرد، حتما پول داده به سری افرادی که برن ببینه که
کجا هست.
چقدر شرایط سختی داشتن.
بله. و کیفه یکون زاکم قریشون و ما منت در اول فطوری. چطور میتونه در واقع قریش بعد از این مثلا محمدی نباشه و قریش بتونه باشه و به زندگیش ادامه بده و برای ما هیچ آبادی و رونق و نمیدونم هیچ همچین چیزی وجود نخواهد داشت در این صورت؟ یعنی اگه میگه حضرت میگه اگه در مقابل دین ما بیستید، در مقابل همه دنیاتون نیستم، فاما تفعلوه فان قلبی ابی امرکم انه نفوری. اگه یه همچین کاری هم انجام بده قریش بدونه که پدر من به من امر کرده که از رسول خدا نفور نداشته باشم، مثلا جدا نباشم، علیت
از این شم شکنید که یک روانشناسی دشمن اینطوریه که یه کارهای انجام میده ببینه که واکنش مؤمنان چیه. مؤمنان خوب واکنش نشون میدن، واکنش سخت نشون میدن، اصلا تو باغ هستن، توجه به مسائل دارن، وقتی میبینه که توجه به مسائل ندارن به راحتی کار خودشون میکنه، ولی وقتی که میبینه مؤمنان سختن عقب میشینه. ما زبان دشمن را و دست دشمن را دراز میکنیم. اگه ما با قوت باشیم زبان و دست دشمن قد دراز نیست.
الله اکبر.
یعنی میدونی این شعر رو مثل این که شما انتخاب کردی برای همین موقعیت که ما داشتیم شعر، یعنی دقیقا مربوطه به همچین زمانیه.
بله این داغ داغه. علیه دماء بدن آتلاتی لئن هدرت لذالکم الحدوری. من کلی مثلا فکر کنم قریب به مضمون کلی شطور دارم و این حرفا، یعنی کلی مال هر چی داشته باشم همه رو خونشو میریزم و هدر میکنم در این راه علیه شما. نمیدونم شاید این معنی باشه، چون اینجا راجب آتلات فکر کنم به شطور برسه، معنی الحسان او غزار جمع اوتله. من فکر میکنم ببین ایتل و هیه ناقه، آره این درست داره. یه ناقه تو طویله فی حسن منظر و سمن، اینجوری نمیدونم میپسندین این معنی رو؟
بله.
و قامت داربون به کل سقرن به ایدیهم مهنت و ذکوری. اینجا صحبت از مرزهایی میکنه که میگه زاربون در هر مرزی که باشن، من اینجا مهنت و ذکوری، شاید مثلا هندو داره میگه چون اینجا سقر رو داره میگه. و قامت داربون به کل سقرن به ایدیهم مهنت و ذکوری لتعتر فننی فصف قد من ازارب این تحضب هل اموری. میگه هر کی میخواد باشه از هر جا میخواد، مثلا یه جهان از هند مثلا مردانی بیان و باشن، من مرز نمیشناسم. در مثلا میگه طرف رد دادم، حالا پناه به خدا منظورم حضرت ابو طالب نیست، یعنی هر کی میخواد باشه بیاد، کسی رو دیگه نمیشناسم، میزنم. لتعترفننی فصف قد من ازارب هین تحزب خل عمومی.
این زبانه زبانیه که دشمن این زبانو میفهمه.
یه میتونید برید منو بشناسید فصف، یعنی قدمت تاریخچه منو در صف جنگ برید ببینید. ازار پین تحضب الاموری، من اتفاقا وقتایی که امور سخت میشه خیلی خطرناک ترم. ارادی مرتن و اکر و اخرا هدارن انتغوری بهل غعوری. من یه دفعه و حتی دفعات دیگری هشدار دادم و میدم که این طرفا پیداتون نشه، مثلا نزدیک نشه. یعنی مثلا اینکه فرو برید توی در واقع توی زمین، یعنی اینجا پیداتون، یعنی یه کاری میکنم که آب بشید برید تو زمین. از او دهمون به ابیز مشرفیون ازا ما نابنا امرون کثیری. نمیدونم شاید اصطلاح باشه این بیت، از او ده حدس میزنم مثلا با شمشیر، مثلا ابیض همون شمشیر باشه، شمشیر مشرفی میزنمتون. ازا ما نابنا امرون کثیری، ازا ما نابنا امرون کسی، یعنی خیلی شک میشکنم همه رو، قلمه مثلا پا رو میگن نیشکنم اون حرفو، یا شکننده میزنم، یعنی یه جوری که بشکنید با شمشیره. حتی به نظر من حتی اگه دقت بشه مدل تکنیک شمشیرش هم میشه فهمید توی بیت، شاید اگه کسی فنان این کار باشه شاید بتونه بفهمه منظورش چه تکنیکی. اذا سالت مجلح تن صدوقون که ان زهاؤها رأسون کبیری. میگه اگر اینجا گفته مجلجه و سواب ما اثبتنا و تلجیج حمله و الاقدام شدید، بله، و لعله ها مجلجله کما فل بهار، مثل موجه. میگه اگه امواج خروشان هم بیان که انه زهاها رأسون کبیری، در واقع یعنی حتی جیش بزرگ، یک در واقع سپاه بزرگی هم باشه از پسش برمیام، مثل هم چیز مجمع تا صفوف اسود و فهرن و کان نقعه فوقهم یسوری. در واقع صفوف رو رجز دیگه، رسما رجز دیگه، یعنی تمام اون صفوف رو جمع میکنم مانند شیر سیاهی که در واقع بالا سر اونها میاد و در واقع فرود میاد و امان بهشون نمیده. کنل افق یا افق افق محفوفون به نارن و حول النار آسادون آسادون تذیری، آتیشی به را میندازم که بیا و ببین، افق و آتیش میکشم. به معتر کل منایا فی مکرن تخالو دماؤها قدرن تفوری. و این خواب زدگیتون و این خوابی که دیدید رو، در واقع خواب مکری که دیدید رو، در واقع با خونی که میریزم بیدارتون میکنم از اون خواب. هنا لک یا بنیه تکون و منی بوادر لا یقوم لها سبیری. جالب هم است که هر چند تا یه بار تو بیت خطاب رو میندازه روی حضرت رسول، شروع میکنه با اون صحبت کردن. هنالک یا بنیه، آدم یاده هنالک الولایه سوره کهف میفته، هنالک یا بنیه تکون و منی، آره اینه، تو از منی، بوادر لا یقوم لها سبیری. در واقع یه چیزی شبیه این ضرب المثل، مگه میشه دست از سر تو بر، مگه میشه کسی مثلا تو که از من باشی من از تو جدا باشم. که ده ده تن که ده ده تا سخور من روابی ازا مل ارز زلزل هن نذیری. داشتم فکر میکردم الان جا داره از زلزله هم استفاده کنم که ایشون از تعبیر زلزله هم استفاده میکنه. زلزله خیلی چیز مهیبیه. میگه مثلا صخره رو از جای خودش، از رابیه روابی مثلا جدا میکنم، مثل زلزله ای که بسیار هشدار دهنده و مهیبه. فلا تحفل لقیل هم فانی و ما حلت لکعبه تن نذوری. به حرف اینا گوش نده. ظاهرا این تبلیغی که اینا میکردن که حرمت کعبه رو مثلا شکوندی تو ابو طالب و این حرفا، مثلا یه همچین چیز، به این حرف محفلی اینا مثلا فرض کن گوش نده. من حرمت کعبه رو نشکندم. و قیه دون نفسک ان ارادو بکد دهیا او سالت بهوری. من حفظ میکنم هر تهدیدی که مثلا حتی اگر به عظمت دریا باشه. مثلا ای ابن الانف انف و بنی قسین که ان جبین و کل قمر المنیری. ای کسی که بینی بنی قسی، یعنی در نقطه روشن و در واقع مایه فخر مثلا بنی قصی هستی. گویی پیشانی تو ماه تابان است. لک الله القداد و عهد شیخ تجنب الفواحش و الفجور. اینجا میگه که عهد میبندم، لک الله القداد، صبح در واقع عهد میبندم و عهد شیخی که از فواحش دور، از فواحش و فجور دوره، مگه همچین عهدی با تو بستم؟ به تحفاظ و نصر عریحی من الاعمام از داد و نصوری، که نصرت میکنم تو رو از به مثلا از هر عمو، شاید اینجا مثلا اشارش به ابولهب و این حرفا باشه، من الاعمام، نه شاید هم از عموم میداره میاد، من الاعمام اعزاد و نصوری، یعنی با تمام جواره هم، یا حتی از هر کی، حتی اعمامی که مثلا بتونن تهدید کن. خلاصه این شعر اینجا به پایان میرسه. بعد اینم بعدش هم چون دو بیته من بخونم اگه اجازه بدید. بعد قریش میگن که آره تو کار بزرگی کردی، آره حرمت کعبه رو داشتی میشکستی، سلاح آوردی و این حرفا. تو دو بیت اینجوری جواب میده، لقد کان منی ما رأیتم بأننی، شما که دیدید من چجوریم، لعظم حق البیت و رکن و الحجری. اتفاقا عظمت بیت و رکن و حجر رو که میشناسید، من چقدر مراعاتشو میکنم. ولیس اخترات السیف یا قوم فعلمو به اعظم اندالله جرمن من القدر، ولی اینو بدونید که شما شکستن حرمت این که کسی شمشیر بیاره، حرمت کعبه رو نشکسته، اونی که حرمت شکنی اعظم نزد خدا، اون جرمیه که از این بدجنسی و در واقع قدر و حیله شما در واقع اتفاق داره میفته. خب آجا این تموم، این ابیات جنبندی میفرمایی؟ من همچین شعری تو عمرم ندیده بودم، نه که بگم خیلی سرم تو شعر بوده باشه، ولی اصلا حماسی تر از این ندیده بودم.
خیلی خوب بود، انشالله که خداوند به برکت حضرت ابو طالب و این دفاعی جانانشون به حزب الله قهرمان روحیه مجددی بده که بتوانن جلوی صف دشمنان خیلی بیش از پیش بیستن و به ما هم توفیق ملحق شدن به اونها هم بده.
انشاءالله انشاءالله، دست شما درد نکنه. اگه فرمایشتون تموم هست،
بله بفرمایید.
سرکار خانم دوستی زحمت بکشن صلوات خاصه حضرت زهرا رو بفرستن، همه هم نیت میکنیم دعوا پخش کنن، همه هم نیت میکنیم که انشالله خدا ما رو رو سیاه نکنه، رو سفید باشیم در یاری مقاومت و به احسن وجه دشمن رو به عقب برانیم و تمام این بدمستی و دوری که گرفته رو معکوس بکنیم علیه خودش به برکت و توسل به پدر امیرالمومنین حضرت ابوطالب علیه السلام. انشاءالله.